بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یکی از میوه هایی که بیان شده خواصش در روایات اهل بیت علیهم السلام بطیخ هست، که گفتیم بطیخ مجموعه میوه هایی رو میگن مانند خربوزه، هندوانه، گرمک، طالبی و امثال هم از این دست. حالا البته در رأس همه اینها خربوزه. در روایتی از پیغمبر اکرم وارد شده فرمودن فلبتیخه عشر خصال، 10 خصلت و ویژگی دارد. طعامون، هم طعام است، غذاست، و شرابون، نوشیدنی است، آبکی است، آب داره، و یغسل المثانه، شستشو میده مثانه و مجاری ادرار رو، و یقطع الابرده، اون برودت و سردی رو از انسان میزداید. خب وقتی بحث قطع برودت میاد، یعنی اون انواع بطیخی که گرمه مثل خربوزه. و هو ریحانون، گل است، اشنانون، شوینده است، دهان انسان رو شستشو میده، باطن انسان رو یعنی دستگاه گوارش رو شستشو میده، یغسل البطن، شکم رو شستشو میده، یکسر الجماع، باعث کسرت جماع و ازدیاد قوه جماع و همبستری میشه، و یونقل بشره، باعث شفافیت و پاکسازی پوست میشود. پیغمبر اکرم بطیخ رو با رطب گاهی میخوردن، گاهی با شکر میخوردن. خربوزه و شکرات، شکر که میگیم جا شکر نیشکری طبیعی است. فرمودن آبش رحمت است، شیرینیش از شیرینی بهشت است. خب هر کسی که لقمه از بطیخ بخورد، خدای متعال 70,000 حسنه برای او می نویسد، مؤمن، هر مؤمنی، و 70,000 سیئه از او دفع می کند و 70,000 درجه به او اضافه خواهد کرد. شحمت الارض است، یعنی از زمین، پی زمین خارج می شه، اون محتویات زمین است. نه آرزه ای دارد، نه قائله ای دارد، نه دردی در واقع درش هست کسی که بخورد. و یک میوه همه جانبه با همه جوانب، همه خواص. حالا در روایت دیگری اینطور بیان کردن، طعام، شراب، فاکهه، میوه، ریحان، گل، چون خوشبوست، به هر حال یه خوشبوی خاصی داره، یه هلایه در واقع لذت خاصی هم داره خوردنش. خورش دست، یعنی همراه نان هم شما میتونید خربوزه رو بخورید. این که گفته میشه مثلا بعد از غذا نخورید، این یه حرف بی اساسی است، چون مطابق این روایات ما شما اصلا خربوزه رو میتونید با نان بخورید. اگر بنا بود فساد در معده ایجاد بکنه، خب باید مشکل در هضم نان ایجاد میکرد، در حالی که کسی میتونه نان بخوره همراهش خربوزه هم بخوره. این عین روایات ماست. و حلوا اون، و اهل بیت علیهم السلام خودشون کار رو و بر مبنای این روایات انجام میدادن. اشنان اون شوینده است، حلوا، حلواست، ختمیون، ختمی باز یعنی مثل مواد شوینده کار میکنه، پاکسازی میکنه. بله، در بعضی از روایات فرمودن بقلون، بقولون، سبزیست، یعنی به اصطلاح یعنی همه مواد غذایی رو یک جا با همون اون خواص در خودش جا دارد. و دوا اون، داروست، دیگه چی میخوایم، همه چی در این خربوزه هست. و این چیزی که بین مردم و عامیانه مردم در واقع حالا به مزاح البته گفته میشه، واقعا درست مطابق این روایاته که میشوره و میبره. این همینطوره، واقعا آلودگی ها رو از گوارش انسان پاک خواهد کرد. نکته ای که از در روایات ما بیان شده اینه که هم لفظ خربز آمده، هم لفظ بطیخ آمده. و این که بگیم مثلا پیغمبر اکرم مثلا در روایاتی داره رطب رو همراه بطیخ میخوردن، خب این بطیخ شاید خربوزه نبوده، چرا؟ اتفاقا فرمودن که یحب الرطب بالخربوز، با خربوزه حضرت دوست داشتن و میل میکردن. گرچه گفتم انواعی داره و اقسامی داره، باعث ذوب سنگ ریزه ها و سنگ مثانه میشود، برای کلیه ها هم همین کار رو انجام خواهد داد، شستشو میده. البته ناشتا نباید خورد، باعث سستی بدن و چه بسا فالج و فلج بشود. ناشتا موقعی که شکم انسان خالی است نباید خورد، باید پرهیز کرد. تعابیری باز داریم درباره بتیخه یا حالا بتیخ، از جمله داریم که یه بتیخه ای آوردن خدمت امیرالمومنین علیه السلام که وجود مبارک امیرالمومنین برداشتن این بتیخه رو میل بکنن، دیدن تلخه، مزه بدی میده، حضرت انداختن اون طرف، فرمودن بعدن و سحقا، دور شو. بعد راوی میگه سوال کردم یا امیرالمومنین چرا این، چه مثلا چه اتفاقی در این میوه افتاده که این طور ما هاذه البتیخه، مشکلش چیه؟ حضرت فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله به من بیان کردند و برای من بیان کردند و فرمودن که ان الله اخذ عقد مودتنا علی کل حیوان و نبات، خدا عقد مودت ما رو اخذ کرده و میثاقش رو اخذ کرده بر هر حیوانی و هر نبات و گیاهی، همه باید اعتراف به حق ما و ولایت ما بکنن. فما قبل المیثاق کان عذبا طیبا، اون میوه‌ای که قبول کرد این میثاق رو شیرین و گوارا شد، اون کسی که اون میوه‌ای که قبول نکرد و نپذیرفت شور و تلخ و گزنده و بدمزه شد. باز روایتی از وجود مبارک امام رضا علیه السلام با در واقع شعر نقل شده البته، که فرمودن که ما اون و حلوا اون و ریحانتون فاکهتون حرضون تعامون ادامون، همون نکاتی که قبلا بیان کردیم در روایات قبلی، تلق المثانه تصف الوجود و طیب و نکهه عشرون تمام، همون ده خصلتی که در روایات دیگر بیان شده بود. نکته ای که باز درباره بتیخ اهمیت داره، باز باید تأکید بکنیم، اینه که به هر حال گفتیم این خوردنش موقع خاصی دارد، و این که انسان مثلا فرض کنید موقع سحر بخوره یا با شکم خالی بخوره یا اول صبح بخواد بخوره، به شدت نهی شده به دلیل اینکه فرمودن که انسان رو باعث فالج می کند و اون مشکل فلج خدایی نکرده ممکنه برای انسان رخ بده، بدن رو سست بکنه، که این رو حتما باید مد نظر قرار داشت و در واقع رعایت بکنیم که انشالله دچار مشکل نشویم. باز درباره بتیخ نکات مهمی وارد شده در روایات ما، از جمله این که فرمودن این میوه رو مصرف کنید، میل کنید، فیها الف برکه، الف برکه، درش هزار برکت هست، الف رحمت، هزار رحمت، و خوردن شفا از هر درد و بیماری است. خب نکته ای که باز بیان شده، فرمودن که پیغمبر اکرم میبوییدن، میبوسیدن و میفرمودن از زل بتیخ، بتیخ رو گاز بزنید، یعنی با دندان بخورید. من خلل الارض، از زیبایی ها و زینت زمین است، آبش از رحمت خداست و حلاوت و شیرینیش از بهشت است. درباره خانم های باردار و حامله بیان شده که اینها بتیخ بخورن همراه پنیر، که باعث در واقع تحسین فرزندشون و همچنین خوشبرارو شدن و خوشخلق شدن و خوش وجه و صورت و چهره شدن فرزند و زیبایی او می شود، هم زیبایی اخلاقی و هم زیبایی ظاهری. باز نکته ای که بیان فرمودن اینه که البتیخو قبل الطعام یغسل البطن غسلا، حالا خصوصا قبل از غذا، فرمودن انسان اگر بخوره باعث می شود که دردها رو شستشو بده و معده و شکم رو همچنین شستشو بده، از دردها و دردها رو ریشه‌کن بکند. اما گفتیم که در موقع ناشتا حتما باز تأکید میکنیم برای سومین بار که نباید میل بشه، اکل البتیخ علی الریقه یورث الفالج، یعزت در اتها هم فرمودن نعوذ بالله منه، و پناه میبریم به خدا از این فالج. خب پس فرمودن این رو بخورید، منتها با روش، عرضم به حضورتون که به دندان گرفتن نبریدش، قطعش نکنید، تک تکش نکنید. چرا؟ چون فاکهتون مبارکتون طیبه، متحرت الفم، دهان رو پاک میکنه، مقدست القلب، قلب رو تقدیس میکند، یه قد در واقع قدسیتی عطا میکند، انسان رو، قلب انسان رو مقدس میکند. تبیض الاسنان، ببینید اگر با اون حالت پوسته خورده بشه، نه اینکه پوستش خورده بشه، با اون کناره ها خورده بشه، در واقع به صورت به دندان گرفتن میل بشه، باعث سپیدی دندان میشه. ترز الرحمن، رحمان رو راضی میکند، ریحش از انبر، بوش از انبر و عطرش از انبر و آبش از کوثر است و گوشتش، یعنی اون در واقع خود اون خربوزه‌ای که خورده میشه، گوشتش از فردوس است و لذتش از بهشت است و خوردنش هم از عبادت. خب این همه خواص برای بطیخ که در روایات ما بیان شده. یکی دیگر از میوه ها عناب است. عناب فرمودن که فضیلت عناب بین میوه ها که فضلنا علی سائر الناس، فضیلت عناب علی الفاکهه که فضلنا علی سائر الناس، مثل فضیلت ماست بر سائر مردم. اما خواص عناب فرمودن که تب در واقع باعث از بین رفتن تب هست، صفرابر هست. عناب صاف کننده خونه، عناب تقویت کننده قلبه، تقویت کننده خونه، خونسازه، تصفیه کننده کبد و پوست و عرضم به حضورتون که تقویت کننده معده هست. بسیار میوه نافعی است عناب. و از جمله خوابی رو نقل کرده صاحب مکارم الاخلاق که شخصی میگفته، بیان کرده که من در چشمم سپیدی ایجاد شده برای سپیدی چشم و دیگه چیزی رو نمیدیدم، امیرالمؤمنین رو در عالم رؤیا دیدم. عرض کردم که چشم من مبتلا به این بیماری شده. حضرت دستورالعملی دادن، اینکه عناب رو بگیر آرد کن و به طور کامل باید آرد بشه، خیلی نرم، و اکتحل به و با اون سرمه بکش. یه من این کار رو انجام دادم، با همش، یعنی هم کل عناب رو با هستش آرد کردم و به عنوان کحل در واقع سرمه استفاده کردم و این ظلمت از چشم من دفع شد و دیگه چشمانم باز شد و بینا شد. که خب این حاکی از این اثر عناب هم هست که به عنوان سرمه میتونه پودر عناب استفاده بشود. به هر حال در طب سنتی هم خواص زیادی برای این میوه بسیار پرخاصیت بیان شده که عمدش رو عرض کردم، به عنوان تصفیه کننده خون، تصفیه کننده کبد مطرح میشه عناب. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق شناخت و قدردانی از نعماتش رو عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم علی الرسول و آل النبی العظیم.